بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صالح طیبین طاهرین. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجود انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام تصاب الموجود من حیث هو موجود. در بحث مدخل ما تالو دو تا مطلب و خدمتون عرض کردیم. یکی بحث اثبات وجود موضوع فلسفه در خارج بود، یعنی به حمل شایع در عالم خارج، و بحث بعدی در مورد وجه الحاجت بود که فلسفه در مورد موجود به ما خود موجود بحث می کند. این موجود حقیقی رو می خواد از موجود اعتباری و وهمی میز بدهد. بحث امروز ما تا اول فروعات در خصوص محمولات فلسفی، در خصوص محمولات فلسفی. خب ما قبلا گفتیم که مسائل یا محمولات جزء عوارض ذاتیه موضوع هستن، و عوارض ذاتی یعنی ما یلحق الشیء لذاته و ما یلحق الشیء لما یساوی، مساوی با محمول باید باشه. خب بنابراین کبرا باید همه احوال کلیه وجود مساوی با این موضوع فلسفه که موجود به ما و موجود هست باشه. احوال کلیه وجود باید مساوی با موضوع فلسفه که موجود به ما و موجود هست باشه. خب این احوال کلیه وجود و این اوصاف وجود دو قسم هستند، اوصاف نفسی و اوصاف نسبی. اوصاف نفسی و اوصاف نسبی. اوصاف نفسی نه تنها مساوی با وجود هستند بلکه مساوق با وجود هستند. اوصاف نفسی مانند چی؟ اوصاف نفسی مانند خارجیت مطلق، وحدت عامه، وجود خارجیت، بله خارجیت مطلقه، وحدت عامه و فعلیت عامه یا کلیه. یعنی ما از همان حیثی که وجود را انتزاع می‌کنیم، خارجیت مطلق، وحدت عامه و فعلیت کلیه را انتزاع می‌کنیم. این لحاظ نفسی و اوصاف هست. یعنی فی نفسه اگر وجود در نظر بگیریم، وجود را نمی شود انتزاع کرد مگر اینکه خارجیت داشته باشد، یعنی منشأ آثار باشد. چیزی که منشأ آثار نباشد قابل این نیست که وجود را از او انتزاع یا اینکه وجود را از آن حیث انتزاع می کنیم که این وحدت عامه داشته باشد، واحد باشد. ما اگر چیزی رو به نحوه کثیر در نظر بگیریم، هرگز نمیتوانیم وجود را از او انتزاع بکنیم. مثلا انسان را اگر انتزاع میکنیم از عالم خارج، حالا ماهیات رو مثال نزنیم، مثل این که وجود ممکن یا وجود اعضا رو ما اگر انتزاع میکنیم از عالم خارج، این اعضا رو به ما و کثیر اگر در نظر بگیریم قابل انتزاع نیست. هر کدوم از اینها رو باید واحد واحد در نظر بگیریم، مثل دست، پا، چشم، گوش. یا انسان رو در نظر بگیریم، اگر بخوام انتزاع بکنیم اون رو باید یک مجموعه واحد بگیریم. اگر به نحو کثیر در نظر بگیریم که تک تک اعضاش برای ما ملاحظه بشود، این قابل انتزاع نیست. یا اینکه فعلیت کلیه، فعلیت یعنی حیثیت وجدان شی، تا ما کمالات شی را لحاظ نکنیم وجود را نمیتوانیم از او انتزاع بکنیم. از این جهت هست که فلاسفه میفرمان وجود مساوق با فعلیت، با وحدت و یا با خارجیت. این خارجیت و وحدت و فعلیت هم به نحو عامه بعدا میگیم که فرقش با خارجیت و فعلیت و الاخر به نحو نسبی چی هست. پس اوصاف یا اوصاف نفسی، یعنی فی نفسه اگر ما وجود رو در نظر بگیریم، نه مقیس علل غیر، فی نفسه در نظر بگیریم، این وجود مساوق با فعلیت هست، مساوق هم بالاتر از مساوی است. فرق تساوق با تساوی در چیه؟ تساوی دو تا مفهوم رو میگیریم از شیء خارجی انتظار میکنیم به دو حیثیت متعدد، و به دو حیثیت متعدد بر یکدیگر حمل میشوند. مثل چی؟ مثل این که میگیم ال انسان و حیوانون ناطق، مفهوم انسان مساوی با مفهوم حیوان ناطق است، نه اینکه مساوق باشد. یعنی شیء خارجی، اون واقعیت خارجی رو که در نظر بگیریم، گاهن از حیث اجمال به این نگاه میکنیم، ما انسانیت را از این انتظار میکنیم، و گاهن به حیثیت تفصیلی نگاه میکنیم که ما به حل اشتراک و ما به حل امتیاز این شیء رو بگیریم انتظار بکنیم، مفهوم حیوان و ناطق را انتظار میکنیم. حیثیت انتظار متعدد اینجا، گاهن حیثیت اجمال هست که از این واقعیت خارجی انسان را انتظار میکنیم، و گاهن حیثیت تفصیلی است که حیوان و ناطق را از او انتظار میکنیم. و وقتی هم اینها رو بر یکدیگر حمل میکنیم، حیثیت باز متعدده، ال انسان و حیوان و ناطق، ال انسان اجمالی لحاظ میشود، حیوان و ناطق تفصیلی لحاظ میشود، و همین تغایر ما در حمل اولی کافی هست. ما گفتیم در هر حمله یک اتحاد و ما و یک مغایرت و ما میخواهد. توی مباحث منطق گفتیم همین تغایر اجمال و تفصیل یکی که ما این حمله اولی را جاری بدم. و خلاف تساوق، تساوق ما دو تا مفهوم از حیثیت واحد انتظار میکنیم، دیگه حیثیت اینجا حیثیت متعدد نیست. مانند این که شما واقعیت خارجی رو که در نظر میگیرین، وقتی وجود را انتظار میکنید، از همان حیثی که وجود انتظار میشود، فعلیت مطلقه هم مثلا انتظار میشود. چرا؟ برای این که اگر شما این شیء را دارای کمالات نبینین، واجد کمالات نباشد، هرگز نمیتوانید وجود را از همان حیثی که فعلیت را انتظار کردین وجود را انتظار بکنید. یا واقعیت خارجی رو تا واحد نبینید، هرگز نمیتوانید وجود را از او انتظار بکنید. یا واقعیت خارجی را اگر خارجیت براش لحاظ نکنید، یعنی منشأ آثار بودن، هرگز نمیتوانید اون وجود ازش انتظار بکنید. به اینها میگن اوصاف نفسی وجود. فی نفسه که وجود در نظر بگیریم، نه مقیس الالغیر، ما میتونیم اوصاف نفسی را از وجود انتظار بکنیم، و اینها مساوق با وجود است. نه تنها احکام کلیه وجود در این قسم مساوی با وجود است، بلکه مساوق با وجوده، یعنی حیثیت انتظار واحد. علاوه بر این اوصاف نفسی، ما اوصاف نسبی و تقسیمی داریم. اوصاف نسبی یا اوصاف تقسیمی. اوصاف نسبی مانند چی؟ میگیم الموجود و اما بالفعل او بالقوه. اینجا میبینیم این محمول و این مسائل باید با این موضوع مساوی باشن. چرا؟ برای اینکه گفتیم محمول باید جز عوارض ذاتیه موضوع باشد، و عوارض ذاتی حتما باید مساوی با موضوع باشد. خب اگر بگیم الموجودو مثلا علتون، میبینیم علت اخص از موجود هست، ولی چن اگر این علتو با مقابلش در نظر بگیریم که معلول باشد، این اوصاف تقسیمی مساوی با این موضوع فلسفه میشود که موجود به ما هو و موجود. میگیم الموجودو به ما هو و موجود اما علتون او معلولون. این علت و معلول دیگه مساوی با این موضوع فلسفه است، دیگه خارج از این موضوع فلسفه نیست که اعم باشد. و اخذتم نیست. چرا؟ برای اینکه هر وجودی رو در نظر بگیرین یا علت یا معلوله. اعمم نیست که شامل غیر از وجود هم بشود. چرا؟ برای اینکه غیر از وجود عدم است و علت و معلول شامل عدم نمیشه. اوصاف تقسیمی و اوصاف نسبی هم مساوی با وجود میشه. اینجا دیگه مساوق نمیگی. چرا؟ برای اینکه حیثیت انتزاع اینجا دیگه فرق میکنه. به اینها میگن اوصاف نسبی یا اوصاف تقسیمی. چرا بهش میگن نسبی؟ برای اینکه شما علت و معلول را از این واقعیت خارجی لحاظ میکنین، دیگه نفسی به این نگاه نمیکنین، فی نفسه به این نگاه نمیکنین، بلکه مقیس علل غیر در نظر میگیرین. یک وقت از این وجود علت را انتزاع میکنید، بعدن این علت را اگر مقیس علل غیر در نظر بگیریم که مؤثر در غیر باشد، میگیم اونجا اون شیء متأثر رو میگیم معلول، اینو میگیم علت. نسبی لحاظ می شود، مقیس علل غیر لحاظ می شود. الموجودو به ما هو موجود اما خارجیون او ذهنیون. این خارجیت یه خارجیت مطلقه نیست، اینا رو عرض می کنم خدمت. میگیم واقعیت خارجی رو وقتی لحاظ می کنیم، گاهن می تونیم وجود خارجی را از آن انتظار بکنیم. این وجود خارجی منشأ آثاری هست که وجود ذهنی منشأ آثار آن نیست. وقتی این وجود خارجی را مقیس علل غیر در نظر میگیرین، مانند وجود ذهنی، میبینین اون منشأ آثار خارج مادی را ندارد، این منشأ آثار خارجی مادی را مثلا دارد. مقیس علل غیر که در نظر میگیریم، اوصاف تقسیمی و نسبی وجود را میتوانیم انتظار بکنیم. البته اینها با ما یقابلها مساوی با موضوع هستند. الموجود به ما هو موجود اما خارجیون او ذهنیون. این خارجی و ذهنی دیگه میشه مساوی با این موضوع فلسفی که موجود به ما هو موجود بشه. نه اعمه. چرا؟ برای اینکه غیر از وجود چیزی نیست تا این خارجیت و ذهنیت شامل او آن هم بشه. و نه اخص هست. چرا؟ برای اینکه هر وجودی شما در نظر بگیرین یا خارجی هست یا ذهنیه. لذا این اوصاف تقسیمی هم میشه بعد مساویه با وجود. حالا دقت بفرمایید، ما یه اوصاف نسبی داریم، یه اوصاف نفسی داریم. اوصاف نفسی گفتیم مساوق با وجود هست، اوصاف نسبی مساویه با وجود هست. اینا هم در عرض یکدیگر نیستند، بلکه در طول یکدیگرند. یعنی ما وقتی که میخوان وجود رو تقسیم بکنیم به وجود خارجی و وجود ذهنی، میگیم خارجیت مطلق تقسیم میشود به وجود ذهنی و وجود خارجی. یعنی خود وجود ذهنی مرتبه ای از خارجیت مطلق. خارجیت یعنی چی؟ یعنی منشأ آثار بودن. وجود ذهنی هم خود منشأ آثار هست. بله آثار وجود خارجی مادی را ندارد، ولی چن همین وجود ذهنی که به اعتباری بهش میگیم موجود ذهنی، که همون بشود علم، میشود تارد و جهل. جهل را از ما طرد میکند این وجود ذهنی، لذا میشه منشأ آثار. بنابراین وجود ذهنی خودش از اقسام خارجیت مطلق هست. وجود خارجی مطلق که میشه جز اوصاف نفسی، تقسیم میشود به وجود ذهنی و وجود خارجی. و همینجور مثلا میگیم فعلیت مطلقه تقسیم میشود به وجود بالفعل و وجود بالقوه. خود وجود بالقوه هم خوب دقت بکنین که اشکالات عجزات های مثبا وارد کردن اینجا مندفع میشه، بعدا تو بحث قوه و فعل میرسه. خود وجود بالقوه هم مرتبه از فعلیت مطلقه هم. فعلیت یعنی چی؟ یعنی واجد بودن، حیثیت وجدانشه. وجود بالقوه دیگه بالقوه بودن برای او بالقوه هست یا بالفعل؟ دیگه بالفعل. یعنی میگیم آقا این شیء بالقوه میتواند، این نطفه بالقوه میتواند انسان بشود. این حیثیت بالقوه که حیثیت قبول نسبت به این صورت لاحق دارد، آیا نسبت به اینم بالقوه؟ نه دیگه، این حیثیت قبول برای او دیگه بالفعل هست، دیگه برای او بالقوه نیست. لذا بعضی اومدن توی بحث ماده اولا که حیولا باشد که میگن قوه محضه، این قوه محض یعنی هیچ فعلیتی ندارد. از یک طرف میگیم وجود مطابق با فعلیتی، نتیجه میگیرن که ماده اولا و حیولا در عالم خارج موجود نیست. خلط بین خارجیت مطلق و خارجیت نسبی. ما میگیم وجود مطابق با خارجیت مطلق است، وجود مطابق با فعلیت مطلق است، ولی که خود وجود بالقوه میتواند مرتبه از این فعلیت مطلقه بشه. یا اینکه ما میگیم وحدت عامه تقسیم میشود به وجود واحد و وجود کثیر، خود وجود کثیر مرتبه از وحدت عامه هست. آقا ما یحصل و بحثو میخوام بگم، تمام تقسیمات فلسفی تقسیمات طولی است نه تقسیمات عرضی. میگیم الموجود اما واحد او کثیر، الموجود اما بالفعل او بالقوه، الموجود اما خارجی او ذهنی، همه اینها در طول اوصاف نفسی هستند، یعنی خارجیت مطلقه، وحدت عامه و فعلیت کلیه، نه اینکه در عرض اونها باشن. وجود مطابق با فعلیته، وجود و اگر میخوای انتزاع بکنین حتما باید این دارای فعلیت باشد، فعلیت مطلقه. وجود و اگر میخوای انتزاع بکنید حتما باید این از حیث واحدیتش لحاظ نشود، اگر حیث واحدیتش لحاظ نشود اصلا قابل انتزاع. حالا یه بحث توی پرانتز میگم، اونجا هم که میگیم الموجود اما علتون او معلولون، اونم آیا طولی هست یا عرضی؟ حضرت علامه اینجا دیگه نفرمودن، گرچه ما میتونیم تو سبق و لحوق بالحق معیدی باشد برای ما که بگیم این تقسیم هم تقسیم طولی هست. یعنی آقا در عالم خارج اگر وجود رو میخواین انتظار بکنین باید از علت مطلقه وجود را انتظار بکنین. این علت مطلقه میشود منقسم به علت و معلول، معلول خودش مرتبی از علت مطلقه هست. در عالم خارج چیزی به نام علت مطلقه نداریم، در عالم خارج چیزی به نام وحدت عامه نداریم، در عالم خارج چیزی به نام فعلیت مطلقه نداریم. اینه که توی سبق لحوق بالحق که مرحوم صدرا مطرح میکنه، اونجا میگیم علت در مرتبه ذات مقدم است بر علت و در مرتبه فعل. فرقش با سبق لحوق بالعلیت اینه دیگه، سبق لحوق بالعلیت میگیم علت مقدم است بر معلول، چنانچه معلول اونجا یک وجود منحاز و مستقل دارد، یک وجود فی نفسه لغیره داره. ولی در دستگاه حکمت متعالی که معلول شده عین الرب شد، ربط الوجود، حتی وجود ربطی رو میگیم ربط الوجود، یعنی دیگه هیچ وجود استقلالی نداره. تو سبق و لحوق هم دیگه ما نمیتونیم این استقلالی لحاظ بکنیم بگیم معلول متأخر از علت هست، یک چیز بیشتر نیست، اونم علت. میگیم علت در مرتبه ذات مقدم است بر علت در مرتبه فعل، و اون علت در مرتبه فعل چیزی جز این معلول نخواهد شد، میشه ظهور اون علت مطلقه. تمام تقسیمات وجود تقسیمات طولی هست، به عبارتی تمام اوصاف تقسیمی و نسبی وجود در طول اوصاف نفسی وجود. یه بار دیگه میگم جا بیفته، تمام اوصاف نسبی وجود در طول اوصاف نفسی وجود هستند. اوصاف نفسی یعنی چی؟ یعنی وجود را فی نفسه در نظر بگیریم، اینو مقیس الالغیر در نظر نگیریم. بنابراین وجود مساوق با وحدت، فعلیت و خارجیت هم. این وحدت و فعلیت و خارجیت، خارجیت نسبی و اینها نیست، بلکه نفسی هست. خب این از این بحث. بنابراین این بحث ما که در مورد محمولات فلسفی بود، میگیم تمام محمولات فلسفی مساوی با موضوع فلسفه است. اینجا که دیگه میگه مساوی از باب اخذ المقدمتینه، مساوی رو میگیدیم که هم اوصاف نفسی را شامل بشه و هم اوصاف نسبی را. بله تو اوصاف نسبی اینها مساوی با وجودن، ولی کن تو اوصاف نفسی مساوق با وجودن. لذا وقتی میخوام من حیث المجموع بگیم، میگم آقا این اوصاف و این محمولات مساوی، این مساوی رو باید تفصیل بدیم. در اوصاف نفسی مساوق با وجود و در اوصاف نسبی مساوی با وجود. این تساوی هم خدمتون گفتیم به خاطر اینکه محمول جز عوارض ذاتیه موضوع باید باشد.
یعنی
مساوق نفسی یعنی فی نفسه که در نظر بگیریم، خارجیت، فعلیت و واحدیت اینها میشن مساوق با وجود. از همون حیثی که وجود را انتظام میکنیم، ما واحدیت، فعلیت و خارجیت را انتظام میکنیم. از حیث تعدد حیثیت ببخشید، یعنی وقتی که انتظام میکنیم حیثیت واحد هست به خلاف تساوی. بله مطلق حال فی نفسه، بله میتونیم بگیم به حیثیت اطلاقیه و فی نفسه. خب همه این احکام کلیه وجودی که مساوی با موضوع فلسفه هستن، اینها میشن جز مسائل علم فلسفه. به اینها میگیم فلسفه. این هم فلسفهی بالمعنل اخص میباشد، نه فلسفهی بالمعنل اعم. فلسفهی بالمعنل اعم در لسان خودما شامل همه علوم میشد. یعنی ما میگفتیم فلسفه و حکمت منقسم است به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری خودش سه قسم دارد، دیروز اشاره بار خدمتون گفتم: ریاضیات، طبیعیات و الهیات، که این الهیات میگن فلسفه بالمعنى الاخر، همین فلسفه که ما بحث. خب این حکمت نظری که بشود ریاضی و طبیعی و الهی، به الهیات میگن حکمت اولا، فلسفه اولا. به ریاضیات میگن فلسفه وسطا و به طبیعیات میگن فلسفه سفلا. وجه تسمیهشون به خاطر چی هست؟ وجه تسمیهشون اینه که ما اگر به الهیات میگیم فلسفه اولا، برای اینکه اینها در مرتبه ذهن و در عالم خارج مجرد از ماده هستند. تمام اوصافی که در فلسفه بحث میشود، احکام کلیه وجود، اوصاف کلیه وجود، اینها مجرد از ماده هستند. هم اگر در مرتبه ذهن اینا رو لحاظ بکنیم، هم در مرتبه خارج. واحد و کثیر، بالفعل و بالقوه، اینها معروض بر ماده نیستن. ریاضی رو میگن فلسفه وسطا. به چه جهته؟ به خاطر اینکه اینها در عالم خارج اگر بخوان تحقق پیدا بکنن، معروض بر ماده هستن. باید یک معدودی برای اینها در نظر بگیریم. مثلا میگیم آقا اینجا 20 نفر حضور دارن، این 20 نفر، این عدد باید یک معدودی در عالم خارج داشته باشد، یک ماده در عالم خارج داشته باشد. ولی کن همین عدد رو اگر در مرتبه ذهن بخواد تحقق پیدا بکند، نیاز به ماده ندارد دیگه. اینو با معدودش در نظر میگیریم. ریاضیات اگر اعداد رو بحث میکنه، مجرد از معدودات بحث میکنه، عدد به ماه و عدد براش لحاظ. و طبیعیات اگر بهش میگن فلسفه سفلا، با به خاطر اینکه هم در مرتبه خارج و هم در مرتبه ذهن اینها اگر بخوان تحقق پیدا بکنن نیازی به یک ماده دارن. توی طبیعیات بخوان بحث بکنن نیاز به یک معروض دارن. فلسفه اولا که همین الهیات هست، یعنی در عالم خارج و در عالم ذهن اینها مجرد از ماده می باشه. این وجه تو ریاضیات در عالم خارج نیاز به ماده دارن، در عالم ذهن نیاز به ماده ندارن. این وجه تصمیر رو میخواستم بگم. نه اینجا فعلا نه حتی ریاضیات رو به یک معنا میتونیم بگیم جز محصولات ثانی هستن. نه وزانشون محصولات ثانی فلسفی هست که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج، یعنی به یک وجود در عالم خارج موجود هستند. ما وقتی میگیم آقا اینجا مثلا 20 نفر آدم داره، این 20 نفر عین وجود این اشیا هست، لذا در عالم خارج متصف به اینها. وزان علوم ریاضی وزان علوم فلسفی هست که انها جز همون مفعولات ثانی فلسفی هست که فردا انشالله خدمتون هست. خب فلسفه بالمعنی الاعم شامل می شود حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری شامل ریاضیات، طبیعیات و الهیات، و حکمت عملی شامل اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون. اخلاق فردی هست، تدبیر منزل اخلاق خانواده است، و سیاست مدن اخلاق اجتماعی را شامل می شود. خب این فیلسوف بالمعنی الاعم دیگه میشه علامه ذل فنون. هم ریاضیات می داند، هم طبیعیات می داند، هم الهیات می داند و هم حکمت عملی را می داند. همه علوم دیگه تحت شای این فلسفه بالمعنی الاعم می شود. ولی اگر امروز میگیم آقا فلانی فیلسوف هست، این فلسفه بالمعنی الاخصه، یعنی الهیات را فقط میداند، در مورد موجود به ما هو و موجود بحث میکند، نه اینکه در مورد وجودات جزئی و به شرط شیء. ریاضیات هم بگیم دیگه. خب چی؟ خب باید معروض داشته باشه، هم در عالم خارج و هم در عالم ذهن. اگر اینها رو بخوایم تصور بکنیم یا در عالم خارج تحقق پیدا بکنن، نیاز به یک ماده دارن. این ماده فلسفی نیست که ایسیت وقتانشه باشه، نیاز به یک معروض دارن. خب این فلسفه هم که حالا خدمتون عرض کردیم، گفتیم به این مباحث میگن فلسفه، پس این میشه فلسفه بالمعنی الاخص، نه فلسفه بالمعنی الاعم. بعضی آقایون فلسفه رو ما بعد از طبیعم، علم ما بعد از طبیعم استعمال میفرمایند. البته مرحوم بو علی اشکال بین تسمیه داره که ما فلسفه را علم ما بعد از طبیعه بدونیم. میگه اگر بخواد تسمیه بشه باید علم ما قبل طبیعه باشد. چرا؟ برای اینکه اینها مجردات هستند و اینها بیشتر امون مجردات بحث میکنیم، مجردات سبق الحقوق رتبی بر این طبیعت داره. یا اینکه اشکال دیگه این هست که مسائل فلسفه اعم از ما بعد طبیعه میشود. حتی ما در مورد طبیعیات هم گاهن در مباحث فلسفی بحث میکنیم، مثل بحث خوب و فعل، حرکت جوهری، اینها همه فقط در عالم طبیعت و عالم ماده هست. مقولات اش رو حتی بحث میکنیم ناظر به همین تبایع اشیا هست، لذا نمیتونیم فلسفه رو بگیم علم ما بعد طبیعه. جناب آقای مطهری شرح منظومه صفحه 25 این مطلب رو دارند. از حیث نه دیگه، فلسفه که در مورد موجود به ما و موجود بحث میکنه، موجود یا موجود مادی هست یا موجود مجرده. اگر موجود مادی رو بحث میکنه موجود طبیعیه، لذا هم در مورد طبیعیات در عالم فلسفه بحث میکنه، البته طبیعی نه جزئی، طبیعت به نحو کلی، و هم در مورد به شما اصلا مجردات بحث میشه. خب این فلسفه هم که میگیم در مقابل سفسطه هست، اینا رو هم دقت بکنیم، فلسفه در مقابل سفسطه. به فلسفه بالمعنی لحظ رئالیسم هم میگویند، یعنی واقعیت گرا رئالیسم. و تفسطه رو میگن ایدئالیسم. کتاب رئالیسم حضرت آیه علامه طباطبایی ناظر به همین مباحث فلسفی هست. رئالیسم یعنی واقعیت گرا در مقابل صوفیست و صوفتا که اینها ایدئالیسم انکار واقعیت میکنه. خود این فلسفه بعدا منقسم میشود به فلسفه ماتریالیسم و فلسفه متافیزیک. سفسطه حالا یکی از انواع مغالطه سفسطه هست توی منطق اینا رو کنید. سفسطه چند صوفیست داریم که دیروز پارسال توی بدایت الحکمه خدمتون عرض کردیم. 5-9 حداقل ما صوفیست داریم. یکی از انواع صوفیست اینها انکار واقعیت خارجی را میکنن که به اینها میگیم ایدئالیست. بنابراین وقتی میگیم فلسفه یعنی فلسفه رئالیست که واقعیت گرا هستن در مقابل صوفیست و ایدئالیست. خود فلسفه منقسم میشود به ماتریالیست و متافیزیک، که متافیزیک همون علم ما بعد طبیعه دیگه، متافیزیک که البته گفتیم دو تا اشکال دارد. خب وقتی که این مقدمه رو تمام کردیم به فروعات بحث میرسیم. ما یحصل مقدمه چی شد آقا؟ در مورد سه چیز بحث کردیم. یکی در مورد بداهت وجود و حمل شایع در عالم خارج این موجود هست. بحث دوم در مورد وجه الحاجت به فلسفه بود، برای چی فلسفه میخونیم، هم برای رفع جهل مرکب و هم برای رفع جهل بسیط. و بحث امروز ما در مورد محمولات فلسفی بود که همه محمولات فلسفی مساوی با این موضوع علم فلسفه است. چرا؟ برای اینکه اینها جزء عوارض ذاتی هستن و عوارض ذاتی حتما باید مساوی با این موضوع باشد. مساوی هم میگیم دیگه تفصیل میدیم، اوصاف نفسی مساوق با این موضوع فلسفه که موجود باشد و اوصاف نسبی مساوی با موضوع فلسفه که موجود باشه. و اما فروعات مادیگرا ماتریالیست از مادیگرا. خب فروعات بحث که ما 4 تا 5 تا فرع اینجا داریم، حالا دو تاش امروز بتونیم تصویر بکنیم. وقتی میگیم فروعات یعنی وقتی اینها رو آدم خوب تبیین کرده باشه این فروعات ازش در میاد. اینها دیگه مباحث تأسیسی نیست بلکه مباحث تأکیدی است. فرع اول این که اثبات علمی تمام علوم موضوع، اثبات علمی تمام موضوعات علوم متفرع بر فلسفه است. لذا میگن فلسفه ام العلوم است. چرا؟ برای این که ما در هر علمی که بحث میکنیم در مورد موجود بحث میکنیم و این موجود تا توی بحث فلسفی برای ما به نحو کلی محرز نشود که آیا اصلا در عالم خارج ما موجود به حمل شایع داریم یا نداریم، در مورد احکام وجود بحث نکنیم، نمیتونیم در مورد وجود جزئی و به شرط شیء در علوم دیگر بحث بکنیم. حضرت علام فرمودن که علوم دیگر ثبوتن، یعنی موضوعشون در مقام ثبوت متفرع بر فلسفه است. این ثبوت گاهن به معنای اثبات علمی هم استعمال می شود، نه اینکه اینها وجودشون در عالم خارج متفرع بر بحثای فلسفی هست، بلکه در عالم اثبات، در عالم علمی. اگر بخواد وجود این مباحث برای ما محرز بشود اول باید به فلسفه بپردازیم، در مورد احوال کلیه موجود بحث بکنیم که لابشرط هست، که وجود لابشرط هست. بعدن در علوم دیگه در مورد وجود به شرط شی بحث خواهیم کرد. خب چرا اینها متفرع از حضرت علامه میفرمون؟ برای اینکه موضوع فلسفه اعم موضوع هست. فلسفه اعم العلومه، فلسفه در مورد موجود به ماهو و موجود بحث میکنه، یعنی وجود لا به شرط قسمی و وجود به شرط لا که در الهیات بالمعنی اخذ باشد. و علوم دیگه در مورد وجود به شرط شی بحث میکنن، وجودهای محدود و متعین. از این جهت اگر بخواد وجود متعینی در عالم اثبات و عالم علمی وجودش محرز بشود، ما باید اول تو فلسفه اینو بگیریم بحث بکنیم تا توی بحث توی علوم دیگه از اینها بتونیم در مورد حال حلیت مرکبشون بحث بکنیم، در مورد اوصاف این وجودهای شخص. جناب آقای مصباح اشکال کردن، گفتن که فلسفه اعمل علوم نیست بلکه اعلل علومه. اعم ما زمانی میگیم که این بشود مقسم برای همه اقسام. بله، فلسفه بالمعن الاعم در لسان قدما میتواند اعمل علوم باشد، و اونجا هم که اعمل علوم میشود دیگه ما نمیتونیم بگیم این علوم دیگر متفرع بر فلسفه بالمعنى اعم هستن، چون ثنویتی نیست. ما هر جا میگیم آقا این شی متفرع بر شی دیگر است، ثنویت است، و بین مقسم و اقسامش ثنویت نیست. مثل میگیم کلمه یا اسم یا فعل یا حرف هست، نمیتونیم بگیم اسم و فعل و حرف متفرع بر کلمه هست. خود این مقسم مندک در این اقسامش هست، یا اقسام بفرماییم مندک در مقسم هست، فانی در مقسم هست، غیر از اون نیست، ظهوری از مقسم هست. وقتی غیر از اون نشد دیگه تفرع معنا نمیده. لذا اشکال حضرت های مصبا میفرماید که فلسفه اعمل علوم نیست، فلسفه بالمعنی لخص، بلکه اعلل علومه. و اون فلسفه بالمعنی الام هم اگر اعمل علوم باشه، بحث تفرع اینجا تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ برای اینکه تفرع فرع بر ثنویته، و بین مقسم و اقسام ثنویت اشکال که ما حرف حضرت علامه رو قبول داریم. اینجا اگر ما میگیم فلسفه اعمل علوم هست، نه اینکه ما بگیم این اعمیت به نحو لاب شرط مقسمیه، بلکه لاب شرط قسمی هم میتواند اعمل علوم محسوب بشود. لاب شرط قسمی چی بود؟ یعنی ما گفتیم در فلسفه بحث میکنیم به نحو لاب شرط موجود به ما هو موجود، این موجود به ما هو موجود میتواند علم ریاضیات و طبیعیات را پوشش بدهد. این اعمیت لاب شرط قسمی هست و اعم من بهش میگیم. وقتی هم شد اعم قسم اونها شد، تفرع معنا میدهد. یک بار دیگه میگم، ما اعم یا لاب شرط مقسمی داریم یا لاب شرط قسمی داریم. بلکه اگر لاب شرط مقسمی ببریم دیگه این بحث تفرع معنا نمیده. چرا؟ برای اینکه مقسم با اقسام خودش ثنویت نداره. اما فلسفه که گفتین در مورد وجود لاب شرط قسمی بحث میکند، به خلاف بحث فلسفه که لاب شرط مقسمی بود، وجود لاب شرط قسمی هست، یعنی به نحو تعین این وجودها رو لحاظ نمی کنیم. موجود به ما هو موجود بحث میشه. خب این موجود به ما هو موجود شامل علم ریاضی و علم طبیعیات هم میشود. چرا؟ برای اینکه اونها در مورد موجود جزئی بحث میکنن، وجود به شرط شی. و این لا به شرط یجتمع مع الف شرط، لا به شرط قسمی میتواند وجود به شرط شی را شامل بشود. لذا بهش میگیم اعمل علوم. وقتی شد اعمل علوم، اینجا دیگه اشکال تفرع هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه لا به شرط قسمی دیگه نسبت به شرط شی چون ثنویت دارد، میتواند متفرع هم باشد. چرا؟ اعم لا به شرط قسمی، همین روزه رو دارم براتون میکنم. اعم لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی میتواند اون به شرط شی را هم شامل بشه. بله، فلسفه بالمعنی الاعم میشود چی؟ لا به شرط مقسمی، که همه علوم دیگه میشه تحت شعای اون فلسفه بالمعنی الاعم. دیگه اون علوم نمیتونن متفرع بر اون فلسفه بالمعنل اهم باشن. چرا؟ برای اینکه اینها جزء اجزاء فلسفه بالمعنل اهم هستن، جزء ظهورات فلسفه بالمعنل اهم هستن. این اعمی که حضرت علامه اینجا استعمال میکنن یعنی اعم لا به شرط قسمی. در مورد در فلسفه چی بحث میکنیم؟ میگه موجود به ما هو و موجود، میخواهد متعین باشد میخواهد متعین نباشد. خب این که میخواهد متعین باشد میخواهد متعین نباشد میتواند علم طبیعی و علم ریاضی را هم شامل بشود. چرا؟ برای اینکه در علم ریاضی و علم طبیعی در مورد وجود به شرط شی بحث میکنیم، وجود متعین بحث میکنیم، و این لا به شرط یشتمع مع الف شد. میگه آقا لا به شرط از تعین و غیر تعین. خب وقتی لا به شرط از تعین و غیر تعین شد میتواند علوم ریاضی و علوم طبیعی رو تحت شای خود قرار بده و اینجا بحث تفرع معنا پیدا میکند. چرا؟ برای اینکه لا به شرط قسمیه. لا به شرط قسمی یعنی قسیم دیگه علم طبیعی و علم ریاضی هست و قسیم اینها با هم وحدت ندارن. یکی از چیزهایی که ما قبلا خوندیم اینها حتما باید تباین داشته باشن. حالا این تباینش دیگه باید اینجا ملاحظه بکنیم که اینها با هم تباین دارند یا ندارن. خب یکم تطبیق بکنیم. من میخواستم قسم سوالاتم بخونم دیگه نمیرسم. بله بله، همین که لا به شرط هست یعنی لا به شرط از تعین و غیر تعین، لذا این موضوعش متباین بر بحث ریاضی و بحث طبیعی میشد، ولی کن شمولیت دارد. یعنی ما در موجود به ماه و موجود تا زمانی بحث نکنیم نمیتونیم در مورد وجود جزئی در علم ریاضی و علم طبیعی بحث بکنیم. ولما کان من المستحیل، اینجا رو دیگه حالا تیت میزنیم کنارش، در مورد محمولات فلسفی داریم بحث میکنیم. سومین بحث در مقدمه. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجودت انحصرت، جواب از لما، انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام تصاب الموجود من حیث هو موجود. از اون جایی که مستحیل هست که این احوال کلیه وجود متصفه به غیر موجود بشوند. چرا؟ برای اینکه غیر موجود عدم است و اینها نمیتونن شامل عدم بشوند. یه اشکال هم اینجا هست تو پاورقی، میگم آقا بعضا موجود متصف به احکام سلبی میشود. میگیم زیدون اما زید کور هست، خب این کور امر عدمیه، میبینیم متصف شد. چه اشکال داره که این وجود به یه سری احکام چی بشه که احکام عدمی باشد؟ میگیم اونجا اسناد مجازیه. اگر میگیم متصف به یک امر عدمی میشود، در حقیقت عدم الاتصاف هست، نه اینکه متصف به یک امر عدمی میشود. چنانچه در صفات سلبیه حضرت هست، ما میگیم خداوند دو نوع صفت دارد، صفات ثبوتی و صفات سلبیه. اونجا آیا متصف به امر سلبی میشود؟ میگیم نه، سلب ای ایجابون، سلب سلب الکلام کمال یعنی ایجاب الکمال. خب ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجودتن، نمیتواند این وجود شامل احکام عدمی بشود، انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام تصاب الموجود من حیث هو موجود. این مساوی با موجود باید بشود دیگه، اهم از موجود که نشود مساوی بشود، یا مساوی یا احسته. حالا اخستم که بشود گفتیم به اعتبار مقابلش دوباره مساوی با موجود میشود، مانند الموجوده اما علتون او معلوله. کل خارجیت المطلقه، اینجا بالاش بنویسین اوصاف نفسی وجود که مسابق با موجود هست. کل خارجیت المطلقه والوحدت العامه والفعلیت الکلیه المساویه ایل مسابقه للموجود المطلق ای مطلق الوجود، گفتیم وجود مطلق معنای مطلق الوجود. او تکون و احوالا هی اخص من الموجود المطلق، یا اینکه این اوصاف نسبی دارد که این اوصاف نسبی اخص از موجود هست. میگیم الموجودو مثلا علتون، الموجودو معلولون. خب این معلولیت و علیت اخذت از موجود، اما به اعتبار ما یقابلها که الموجود اما علتون او معلولون مساوی با موجود می شود، او تکون و احوالا، این اوصاف نسبی هست، اوصاف تقسیمی هم بهشون میگن، او تکون و احوالا هی اخذت من الموجود المطلق لکنها و ما یقابلها جمیعا تصاوی الموجود المطلق. اینجا دیگه چی داریم؟ تساوی داریم، تساوق که قولنا الموجود اما خارجیون او ذهنیون به نحو حملیه مرددت المحمول، نه شرطیه منفصله که فردا فرقشون خدمتون میگم. اینو تو منطق مزفر نخوندیم، منطق مزفر الا ماشاءالله حملیه مرددت المحمول و شرطیه منفصله رو با هم خلط کرده، فردا خدمتون. که قولنا الموجود اما خارجیون او ذهنیون، که این خارجیت و ذهنیت مساوی با موجود می شود، و الموجود اما واحدون او کثیرون، این واحد هم دیگه واحد عامه نیست بلکه واحد نسبی است، یعنی نسبت به کثیر که بسنجیم، و الموجود اما بالفعل او بالقوه، و الجمی کماترا امورون غیر خارجتن من الموجودیت مطلقه، اینها خارج از موجودیت مطلقه نیستن، یعنی اعم از موجود نیستن که شامل عدم هم بشود، و المجموع من هذه الابهات هو الذي نسميه الفلسفه. به اینها میگی این احکام کلی وجود که بحث میکنیم بهش میگیم فلسفه، فلسفه بالمعنی الاخر. و قد تبین به ما تقدم، تبین هرچی طالب بحث میکردیم اجمالی فلسفی بود به نحو بسیط، اینجا اینا رو چیکار میکنیم؟ مبسوطشون میکنیم. و قد تبین به ما تقدم اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا، این اعم هم لا به شرط مقسمی هست، نه لا به شرط خصمی تا اشکال حضرت های مصباح وارد باشد. اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا لان موضوعها اعم الموضوعات، چرا؟ برای اینکه موضوعش اعم الموضوعات هست، موضوعات هست در مورد موجود لابشت قسمی، اشتباه کرد، لبی بود آقا، لبی نبود به قول آقا. و هو الموجود، این موضوع می شود الموجود با الف لام، الف لام استقرار، استقرار که همه موجودات را به نحو کلی شامل بشود، از شامل لکل شیء حتی عدم را، این موجود حتی عدم را هم شامل می شود. خب عدم به حمل شایی که در عالم خارج نیست، اما عدم به حمل اولی در عالم ذهن هست. عدم به حمل اولی یعنی چی؟ مفهوم العدم. این مفهوم العدم و حمل شایع موجود است، اون حمل شایع میشه عبدالحمد، یعنی اتحاد مصداقی با وجود ذهنی دارد، وجود ذهنی یکیش میشه مفهوم عدم، خود عدم میشود یکی از مصادیق موجود، یعنی به حمل شایع خودش وجود ذهنی هست. خب به حمل شایع خودش موجود ذهنی هست، آیا حمل اولیش مصداق وجود ذهنی یا حمل شایعش؟ یعنی آیا مصداقش اتحاد مصداقی با وجود ذهنی دارد یا مفهومش؟ میگی مفهومش. لذا بعضی عبارات آقا معمولا آقایون خلط میکنن، میگه آقا وجود و حمل اولی در ذهن موجود است، یک جا میگن وجود و حمل، ببخشید، عدم به حمل اولی در ذهن موجود است، یک جا میگن عدم به حمل شایع در ذهن موجود است، اینها تفاوت نیست. اونجا که میگیم عدم به حمل اولی ای مفهوم العدم در ذهن موجود است، اونجا که میگیم عدم به حمل شایع در ذهن موجود است یعنی چی؟ به عقد الحمل، یعنی اتحاد مصداقی دارن، مفهوم عدم اتحاد مصداقی با وجود ذهنی دارن، از شامل لکل شیء حتی عدم را هم شامل میشود، عدم به حمل شایع یا بفرمایید عدم به حمل اولی، اونم میشه. بله دیگه من گفتم حتی دیگه، یعنی اونا رو وقتی عدم را شامل می شود به طریق اولا علل فهوا شامل وجود ریاضی خب دیگه، چون لا به شرطه، لا به شرط یشتم مع الف شرط، لا به شرط از تعیونه
مثلا بگیم آقا کلمه صفت فعل و اسم و حالا حتم
آره شاید از جهت منطقی، چون ما میگیم اقسام با هم باید تباین مصداقی داشته باشن، اونجا شاید صرف نظر بتونیم در این مباحث بکنیم. بعد فالعلوم جمیعا تتوقف، تتوقف هم درست میشه اگر لابشرط قسمی باشد، به خلاف این گرد لابشرط مقسمی باشد. فالعلوم جمیعا تتوقف علیها، بر این فلسفه، فی ثبوت. این ثبوت یعنی چی؟ اثبات، اثبات علمی. این ثبوت نه اینکه در عالم خارج موضوع علوم دیگر متفرع بر فلسفه است، یعنی اگر فلسفه نباشد اینها در عالم خارج وجودی برای علوم دیگر نباشد، بلکه معنای اثبات علمیه. فی ثبوت موضوعات ها و اما الفلسفه فلا تتوقف فی ثبوت موضوعها على شیء من العلوم، ولیکن موضوع الفلسفه دیگه متفرع بر علم دیگر نیست که اینها بنا باشد جزء مبادی تصدیقی این علم باشند، از علم دیگه ما اینها رو وام میگیریم. چرا؟ فان موضوعها الموجود الان الذي نتصوره تصورا اولیا، جز بدیهیات اولیه است. ما قبلا گفتیم وجود جز وجدانیاته، اینجا استدراک حتی میکنیم، وجدانیات جز بدیهیات ثانویه، ولی وقتی اینجا میگی بدیهیات اولیه یعنی جز اولیات هست، تصور شک بی در تصدیقش. همینجور که استحاله اجتماع نقیزین اول الاوائل در تصدیقات هست، موجود هم اول الاوائل در تصورات هست. اول الاوائله، هر چیزی به وجود شناخته می شود، حتی عدم به حمل شایع یا به حمل اولی. الموجودو الموجود العام الذي نتصوره تصورا اولیا و نصدقو به وجودهی کذالک، و تصدیقش می کنیم که وجود در عالم خارج موجود هست به حمل شایع. لأن الموجودیت نفسه، چرا؟ برای اینکه موجودیت نفس او هست. لأن ثبوت شیء لنفسه ضروریون، این حتما باید موجود باشد. میگن می شود وجود موجود نباشد، این سلب شیء از نفسه می شود. و صلی الله علی محمد است.